أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شام جمعه است امروز متعلق بود به وجود مقدس ولی عصر حجت ابن الحسن ارواح نافداه برای سلامتی ایشان، برای عرض تسلیت به پیشگاهشان، برای تعجیل در ظهور با برکتشان صلوات عنایت کنید. بحث امسال ما با رویکرد تحلیل شعارهای عاشوراست. عرض کردیم اصحاب ابی عبدالله بنی هاشم خود امام حسین یه رجزایی خوندن، یه شعرهایی خوندن، حالا ولو همشم نرسیم ولی از هر کدام یک بیت دو بیتشو این شبها بتونیم نقل کنیم، هم اهداف اونها رو میشناسیم، هم یه مقداری با تاریخ و زوایای مخفی تاریخ، ناگفته تاریخ بیشتر آشنا میشیم. من خیلی دغدغه دارم که بحثام تکراری نباشه. خب الان چند سال اینجا منبر میریم، هر سالم سعی دارم یک رویکرد جدیدی به بحث باشه. امسال بحث شعارها و رجزها و شعرهای عاشورا رو انتخاب کردیم که بسیار مهمه. این افرادی که اومدن وقتم نداشتن دیگه، طرفو میکشتن، شهید میکردن، نمیتونسته سخنرانی مفصلی بکنه، باید گزیده و گویا و خلاصه خیلی پرمعنا تو دو تا سه تا بیت شعر حرفاشو میزده، اونم چه اصحابی. من یه جمله امروز عصر دیدم برام خیلی جالب بود، حالا بگم شما میخورده هم دلتون شاد بشه به این جمله و هم بدونید پا مجلس چه کسانی نشستید. روز عاشورا در نقل دارد دیگه اون زمانی که خیلی از دشمن کشته شده بود، کشته ها خب آمارش بالا بوده، یه وقتی عمر سعد ملعون نگاه کردید خیلی از افراد به نام از بین رفتن، یک شخصی بود به نام عمرو بن حجاج، اینو فرستاد گفت برو یک تشری بزن، خلاصه یه جوری جمع کن کار رو. این آمد وسط لشکر، خیلی جالبه، گفت یا حمقا، رو کرد به لشکر عمر سعد، گفت ای احمقا، یا حمقا، ها اولای فرسان المصر و فرسان الهور، شما با یه آدم های عادی نمی جنگید، اینا شیرها و شجاعای شهرن، اینها هورها و آزاده ها هستن، ذلت ناپذیرن، انهم تعبیرش اینه، هم اینها کسایی هن که شهادت و کشته شدن رو دارن به سبقت می گیرن، یسارعون فی القتل، یه خود جدیتر بیاید به میدان. حالا هم این حرف دشمنه ها، خودشونو حمقا معرفی کرد، نادان و احمق، و سپاه ابی عبدالله رو فرسان المصر، فرسان الهور، اینا یه چنین آدم هایی هن که در روایت دارد قتلانا قتلا النبیین، کشتگان کربلا مثل کشتگان کنار انبیا هستند، با این جایگاه، با این عظمت. امشب آقایون، خواهرها، جوانا، من میخوام رجز و شعر یکی از شهدای کربلا رو به نام انس ابن حارس، حارس اسدی کاهلی. دیشب یادتون باشد کیو گفتم؟ ابو سمامه. امشب میخوام رجز ایشون رو بگم که خیلی جالبه، منتها یه نکته ای از تاریخ زندگیشم بگم. ایشون کسیست که خودش میگه از پیغمبر خدا روایت شده. حالا نمیدونم خودش شنیده، یعنی عمرش انقدری بوده که پیغمبر رو درک کنه که ظاهر بعضی کتاب اینه، یا براش نقل شده. میگه از پیغمبر خدا من شنیده بودم، روی عن رسول الله، پیغمبر خدا فرموده بود ان ابنی هازا، یعنی همین پسرم الحسین، یقتل به ارض یقال لها کربلا، در یه سرزمینی کشته میشه به نام کربلا. فمن شهده، هر کسی اون روز باشه، حالا یکی نیست، حضرت عیسی به حواریونش گفت اگر بودید امام حسین رو یاری کنید. خب حواریون که نبودن، حضرت عیسی قبل از بعثت پیغمبر ماست. ایشون پیغمبر خدا فرمود هر که اون روز باشه فلینصره، باید یاری کنه. دو تا نکته اینجا بگم، دقت کنید. نکته اول، فهم بعضیا رو ببینید. این آقای انس ابن حارس خونه و زندگیشو رها کرد، آمد نزدیکی همین سرزمین کربلا که اونجا روستا بود دیگه، اونجا سکونت پیدا کرد. ظاهرا هم یه خونه ای برای خودش درست کرد و در این سرزمین گاهی هم میومد اینجا قدم میزد، سالها قبل از شهادت امام حسینا، که ابن سعد، این غیر از عمر ابن سعد ها، یه نویسنده است به نام محمد ابن سعد، یک کتاب دارد به نام الطبقات الکبرى، کتاب خیلی قدیمیه، سنی هم از شیعه نیست. ایشون میگه، خوب دقت کنید، ابن سعد در الطبقات الکبرى میگه یه آقایی بود به نام هیثم، این میومد رد میشد از این کربلا، تو کار مسیرش بود دیگه، میدید که این آقای انس اینجا سکنا گزیده، اینجا زندگی میکنه تو بیابون، بهش میگفت تو اینجا چه میکنی؟ میگفت من شنیدم از رسول خدا که در این سرزمین امام حسین کشته میشه، میترسم این واقعه اتفاق بیفته من نباشم، من عمدن اومدم زندگیمو گذاشتم اینجا که هر موقع این اتفاق افتاد من، ببین خیلی مهمه، حاضر باشم. این کجا؟ با اون آقایی که سینه امام حسین رو بوسیده. آقا بهش میگه، خودشم به امام حسین میگه شما حقی کشته میشی، آقا میگه منو یاری کن، میگه نه من نمیام. یعنی ابی عبدالله به عبدالله ابن عمر، به عبیدالله الرجوفی، از اینا دعوت کرده نمیان، اما این آقا رو دعوت نکرده. معلومم نیست چند سال دیگه قصه کربلا اتفاق بیفته. شنیده در این سرزمین امام حسین شهید میشه، زندگیشو آورده اونجا که اگر یه روزی این اتفاق افتاد این یه وقت غایب نباشه. باریکالله، شنیده بودید یه همچین آدمی با یه همچین روحیه‌ای؟ اتفاقا خب درک کرد قصه رو، روز عاشورا اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام و گفت آقا من خیلی وقت منتظرم، از جدتم شنیدم، اجازه بدید من برم میدان. مسنم بوده، یک خلاصه پیشانی بندی بست و ابروهاشو داد بالا محکم بست که به هر حال چشمش نیفته چون موهای پشتی داشت. رفت میدان، انقدری که ازش میامد نوشتن 18 نفر رو کشت. قتل 18، یعنی کشت 18 نفر از دشمن و بعدم شهید شد. ایشون یه رجزی خوانده، من حالا رجز رو میگم برای شما چیه چون نکته دقیقی توشه. اما اون دوتا نکته که گفتم میخوام بگم، اولیش همین قصه سکونتش در کربلا بود. قصه دوم که خیلی جوان ها از ما میپرسن، ما اتفاقا این هفته سمت خدا هم که بودیم این سوال رو چند نفر پیامک کرده بودن که آقا قصه علم ابا عبدالله به حادثه عاشورا چیه؟ اگه واقعا میدانسته شهید میشه باید میرفته، خب آیا این ارزش مثلا معنوی، اخلاقی، جایگاهی، آیا مجبور نبوده تو این قصه؟ آیا یه حادثه نبوده همه گفتن باید واقع بشه، حالا واقع شده و تمام شده، دیگه دنبال قاتل و دنبال نمیدونم عامل و سبب و اینا برای چی میگردیم؟ خیلی اینو میپرسن. ببینید آقایان، خواهران، علم امام حسین رو به کربلا نمیشه منکر شد، گرچه بعضی ها شدن، یعنی نتونستن این سوال رو جواب بدن، صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن نه آقا خبر نداشت، بی اطلاع همینطوری تصادفاً اینجا قرار گرفت. ولی نمیشه انکار کرد، اونقدر روایات زیاده. حضرت ابراهیم رو گفتم دیشب براتون، اتفاقا امشب میدیدم حضرت موسی هم که اومد از اینجا رد بشه کفشش پاره شد، همین کربلا پاره شد، یه خاری بود، سنگی بود، خون از پاش جاریش. ایشون هم فکر کرد یه خطایی کرده، سوال کرد خدایا من خطایی کردم که این اتفاق افتاد؟ که قبلش هم برای حضرت ابراهیم منتها در ناحیه سر پیش آمده بود. خطاب شد نه، اینجا خون مقدسی رو زمین ریخته میشه، خواستیم خلاصه تو هم توی این قصه شرکت داشته باشی، بدانی، توجه کنی. حضرت عیسی، باز امشب دیدم نقل رو، اولین کسی بود یا یکی از کسانی بود که فرمود زیاد لعن کنید بر قاتلان امام حسین، با این که امام حسین هنوز به دنیا نیامده. امام حسین که چه عرض کنم، جدش هم به دنیا نیامده، حضرت عیسی 600 سال قبل از اسلامه. و یه نقلی داره، این نقلم جالبه، که البته این نقل دو سه جا اومده، تو یکی از معابد یهود که میگن کنیسه، مال مسیحی ها رو میگن کلیسا، مال یهودی ها رو میگن کنیسه. من بعضی از جاهای کشورهایی که رفتم هم کنیسه ها رو رفتم هم کلیساها رو، حالا تفاوتش چیه رفتم برای دیدن، نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، ولی این تو تاریخ آمده 300 سال قبل از کربلا، قبل از بعثت رسول خدا، نه کربلا. ببینید 3 قرن قبل از بعثت رسول خدا، یعنی حدود 1700 سال پیش مثلا، یه سنگی پیدا شد توی کنیسه ای، توی یکی از همین کنیسه های یهود، که بعدن هم اینو دیدن، یعنی بعد از شهادت ابا عبدالله هم این بوده. یه شعری نوشته بود روی این سنگ، کنده بود و اونجا بود که هیچ کس معناشو نمیفهمید یعنی چی. شعر این بود: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی. آیا امتی که حسین رو میکشن انتظار دارن جدش رسول خدا شفاعتشون روز قیامت بکنه؟ کسی نمیفهمید این شعر یعنی چی. 300 سال قبل از بعثت، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی، که بعد از شهادت امام حسین عده‌ای رفتن تو این کنیسه و این شعر رو دیدن، فهمیدن این سنگ نبشته کهن 3 قرن پیش، چون کربلا 61 دیگه، 3 قرن خورده پیش، چی میخواسته بگه. انکار قصه علم به کربلا ممکن نیست. ولی آقایان، خواهران، جوانا، من یه جمله بگم، همه ما تو زندگیمون یه اتفاقاتی میفته. الان شما از این در برید بیرون، فردا، پس فردا، آخر هفته، سال دیگه، تو زندگی های ما یه اتفاقات مثبت و منفی میفته، چه بدونیم چه ندونیم. مثال عرض میکنم، فرض کنید فردا 10 صبح قراره برای کسی تصادفی اتفاق بیفته. حالا این تصادف به اختیار خودشه، بعد رانندگی کرده، بی همه عواملش هم اختیاری است. من و شما از صبح که خونه میای بریم تا شب، ده ها اتفاق، حادثه، سخن، کلام برامون پیش میاد که هم اختیاریه. خوب گوش بدید چی میگم، چه اینا رو بدونیم چه ندونیم. منتها ما چون ظرفیت نداریم نمیدونیم. یه راننده که کارش رانندگی کافیه بدون یه رو تصادف میکنه، دیگه پشت ماشین اصلا نمیشینه، خونه بیرون نمیاد، چون ظرفیت نیست اطلاع به ما نمیدن حوادث آینده رو، چون تأثیر میذاره. اما امام پیغمبر چون ظرفیت داره، حادثه‌ای که به طور طبیعی اختیاری بدون جبر رو روال عادی پیش میاد رو بهش خبر میدن. این علم استفاده اختصاصی نداره، فقط یه اطلاعه. و الا ابی عبدالله به اختیار خود کربلا اومده، قاتلانش به اختیار امام حسین کشتن و جهنم میرن. عرض میکنم ابی عبدالله علیه السلام مرتب میفهمه منو رها کنید بذارید برم کوفه. این تمام قصه طبیعی است. اما اونی که اتفاق میفته، حالا که از دوستان یه مثال قشنگی میزه، تو فرض کنید توی هیئت دولت، توی مسئولین بالا، یه وقتی بیان یک چند تا وزیر به تو تا سه تا بگن فردا قرار مثلا فلان جنس گران بشه، فلان جنس مثلا سهمیه‌ای بشه، یا فلان اتفاق تو کشور بیو، فقط جهت این که این آمادگیشو داشته باشه، نه این تو که روزنامه کنه داد بزنه بره اون جنسو بخره ذخیره کنه. عرض میکنم نه، این اطلاعات، چون این بابا شخص اول دوم مملکته، باید یه روز زودتر بدونه، فردا دو روز زودتر. ما الان ممکنه اتفاقاتی رو بعضیا میدونن مال 20 روز بعد، خود دولت میدونه مثلا یک ماه بعد این کارو خواهد کرد، اما باید او بدونه، اعلام هم نکنه. قصه کربلا اگرم بیان شده، اگرم ذکر شده، علم ابی عبدالله یک علم جداگانه و اختصاصی است، هیچ منافاتی با اختیار آقا نداره. عزیزان ما که رومین میرفتن تو فتح المبین، همین شهدایی که اینجا هستن و ما میهمان سفره این شهداییم، این عزیزان بهشون گاهی گفته آقای میدان مین با 100 تا شهید باید باز بشه. آیا مجبور بود؟ قبلش هم میدانست، یقینم داشت، جز شهادت مسیری نیست. این توضیحی که میخواستم خدمت شما عرض کنم. خب انس ابن حارث کاهلی اسدی، آقایی که خود حدیث نقل کرده، خودشم پاش وایساده، خیلی حدیث میخونن پاش وای نمیستن، حسان ابن ثابت خودش تو قدیر تبریک گفت، خودشم تو صحیفه یادش رفت، کنار پیغمبر خدا بعضیا به امیرالمومنین تبریک گفتن، خودشون هم یادشون رفت. فضایل امیرالمومنین و احادیث قدیر رو صحابی نقل کردن که خودشون بعد از رحلت پیغمبر فراموش کردن. حدیث نقل کردن مهم نیست، عمل کردن مهم. خودش نقل کرد، خودش هم عمل کرد. چجور عمل کرد؟ عملی که اومد زندگیش آورد کربلا، موند، امام حسین رو درک کرد، اجازه گرفت، میدان رفت، به شهادت رسید. اما رجزش چی بوده؟ خوب گوش بدید، سه بیته، من فقط یه بیتشو میگم که به تو بشه حفظشم کرد. اومد میدان، بعضی از اینایی که میدان میامدن اسم خودشونم نمیگفتن، نمیگفتن من کیم، از جمله ایشون نگو من کیم، فقط اینو گفت، گفت آل علیین شیعت الرحمانی و آل حربن شیعت الشیطانی. دو تا کلمه گفت. آقایونه که اینجا جمع شدید، کربلا دو گروه شیعه است، شیعه شیطان، شیعه خدا، پیرو الله، پیرو شیطان. خب حالا کیا هستن؟ آل و علیین، هر که پیرو علی ابن ابی طالبه. چرا نگفت آل و حسینن؟ خب تو کربلا هست بگه آل و حسینن. نه، قصه کربلا رو بغض علی ابن ابی طالبه. داستان شیعه داستان امامت امیر المومنینه. نگفت آل و حسینن، بعدم نگفت آل و یزیدن، رفت سر منشأ، گفت ببینید از آغاز یه ابو سفیانی بوده، یه رسول خدا و امیر المومنین، ابو سفیان و معاویه، رسول خدا و امیر المومنین، هر کس پیرو و علی ابن ابی طالبه، نگفتم آل پیامبر. چرا؟ چون ها میگفتن ما پیغمبر رو قبول داریم. مثلا آل و علی، هر کسی تو خاندان امیر المومنینه شیعه خداست، پیرو خداست. و آل و حربن، هر کسی دنبال روه ابو سفیان، شیعت و شیطانی. من نکته ای که میخوام اینجا به شما عرض کنم، وقتم زیاد نیست، باید خلاصه بگم، اینه برادران، خواهران، جوونا، خیلی ها از ما میپرسن شیعه از کی درست شده، از کی گفتن شیعه. این نویسنده های مقرز که الان هم تو این شبکه ها تبلیغ میکنن، 11 نظریه دادن در این رابطه. من یه کنفرانس دانشگاه تهران بود، 2 رفتم، فکر کنم ضبطم شد، راجع به شیعه شناسی مفصل اونجا این 11 رو گفتم. الان هم نمیخوام توضیح بدم. بعضی ها گفتن آقا اصلا شیعه رو ایرانی ها درست کردن، بعد از قصه عرض میکنم کربلا و شهادت ابی عبدالله اینها دامن زدن، یا نه صفویه درست کردن یا آل بویه درست کردن، اینو گفتن. بعضی ها گفتن نه اصلا شیعه بعد از قتل عثمان درست شد، خلیفه سوم که کشته شد، عده‌ای جمع شدن در دفاع از امیرالمومنین، گفتن شیعه. بعضی ها گفتن نه ببین، میگن شیعه جعفری، اینا رو امام صادق علیه السلام بنیان گذاری کرد، والا قبل از امام صادق شیعه به کار نبود. حرفای دیگه هم زدن، ولی من یک جمله میگم. کتابم در این رابطه زیاده، آیت الله سبحانی داره، آیت الله مکارم داره، یک کتاب داره آیت الله مکارم، 110 درس درباره امامت، خلاصه ساده فارسی بگیرید بخونید، یه خورده مذهبتون رو با دلیل ازش دفاع کنید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اصلا این سوال غلطه، شیعه از کی درست شده؟ از هیچ وقت. شیعه همراه با رسالت پیغمبر بود، با نبوت پیغمبر بوده، چون بارها و بارها منابع اهل سنت هم دارن، حاکم نیشابوری در شواهد و تنزیل داره، رسول خدا تا علی رو میدید، علی علیه السلام، اون انت و شیعتک هم الفائزون، تو و شیعه هات رستگارید، انت و شیعتک تردون علی الحوز، تو و شیعه هات تو بهش کنار حوز میاید پیش من. ببینید یک آیه تو قرآن، خوب دقت کنید، آیه اینه ان الذين امنوا، یا الذين امنوا، حالا شک دارم ان نداره یا نه، الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، هر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه بهترین آدم رو کره زمینه، خیر البریه. حدود 20 روایت تو منابع اهل سنت عالم حنفی حاکم نقل کرده که تا علی ابن ابی طالب انقدر پیغمبر گفته بود که دیگه معروف شده بود، تا علی ابن ابی طالب و اصحاب تو کوچه می دیدن، تو خونش می رفتن، پیش پیغمبر می آمد، نمی گفتن علی آمد، می گفتن اقبل خیر البریه، خیر البریه آمد، یعنی برترین آدم رو کره زمین. کلمه خیر البریه رو دقت کنید چی میگم؟ اصحاب پیغمبر امیرالمومنین رو که میدیدن نمیگفتن علی آمد، میگفتن کی آمد؟ خیر البریه، یعنی این آیه. این قصه ساده ای نیست. یه داستان دیدم خیلی جالبه، یه وقتی اینم تو پرانتز بگم، نه خدایی نکرده این حرفایی که میزنیم منافات با وحدت داره، نه میخوایم تفرقه ایجاد کن، نه ما میخوایم این جوان ما بدونه چرا شیعه است، چرا از قدیر دفاع میکنه، چرا در خانه حضرت زهرا سنگ به سینه میزنه، بدانه لااقل این استحکام داشته باشه، اگه یه شبکه ای رو باز کرد دوتا اشکال میکنن گیر نکنه، نمانه. این روایتی که میخونم باز تو منابع اهل سنت، یه وقتی معاویه از سعد ابن ابی وقاص پرسید. سعد ابن ابی وقاص همین پدر عمر سعد دیگه، سردار قادسیه معروف است و کسی است که بالاخره خیلی احترامش میکردن. منم نمیخوام الان رو شخصیت سعد صحبت کنم که کی بوده چه کار کرده. پسرش نقل میکنه، یه پسر دیگهش به نام صالح، میگه معاویه از بابام سعد ابن ابی وقاص پرسید تو چرا به علی ابن ابی طالب سب نمی کنی، لعن نمی کنی؟ چون میدونید معاویه رسمی کرده بود سب به امیر المومنین تو نماز جمعه ها، تو مئذنه ها، در سخنرانی ها، یعنی انقدر جا انداخته بود که عمر ابن عبدالعزیز سال 99 وقتی خواست اینو برداره حریف نمیشد، مردم اعتراض میکردن به عنوان یک سنت. الله اکبر، ببین چقدر تاریخ خیانت اینها رو نقل میکنه که امیر المؤمنینی که اول من اسلمه اول من آمنه باید 60 سال سب بشه. سعد ابن ابی وقاص به محاکمه کشید، گفت تو چرا سب به علی نمیکنی؟ گفت معاویه سه تا ویژگی، خوب گوش بدید، سه تا ویژگی علی ابن ابی طالب داره، سه تا امتیاز پیغمبر به ایشون داده، اگر یکی از اینا تو خاندان ما بود به دنیا میبالیدیم، برجستش میکردیم، یکی شما داشتیم. و من نمیتونم با این سه تا ویژگی علی رو سب کنم، من نمیتونم با این سه تا ویژگی حرفی در علیه امیر المومنین بزنم. گفت چیه اون سه تا؟ تیتراشو میگم براتون. گفت یک کسا، دو منزلت، سه رایه. هر سه شو توضیح میدم خلاصه. گفت سه تا جمله پیغمبر به امیر المومنین فرمود. یکی قصه یک کسا که همه نوشتن. دیشبم به نظرم گفتم وقتی این پنجتا رو جمع کرد فرمود اهل بیت من اینا هستن، آیه تطهیر نازل شد، این امتیاز. امتیاز دوم منزلت. بارها فرمود از جمله تو جنگ تبوک انت منی به منزلت هارون من موسی. چطور هارون وزیر موسی بود، جانشین موسی بود، تو هم مثل هارون هستی نسبت به من؟ البته یه فرقی داره، هارون پیغمبرم بود، شما پیغمبر نیستی، الا انه لا نبی من بعد. سومیش رایه. رایه یعنی پرچم. حالا حدیث رایه چیه؟ تو جنگ خیبر جنگ قفل شده، قلعه فتح نمیشه، امیر المومنین هم چشم درد عجیبی داشت که چند بار این چشم درد ایشونو به بستر انداخت. اینم میگم برای اونایی که گاهی مریض میشن، ناراحتن چرا شفا نمیگیرن زود، فکر میکنن که مثلا ائمه مریض نمیشدن، داغ نمیدیدن. نه آقا، همین امامی که شما بهش توسل پیدا میکنی خودش هم گاهی بیمار میشده. بالاخره گله نکن، شکمه نکن. بله توسل و تبرکم الان میگم بدون تردید موثر. تو جنگ خیبر چشم درد کرد، رسول خدا یه روز خواستشون، دست مبارکش رو گذاشت به چشم امیرالمومنین، یه دستی کشید، چشم درد خوب شد، شفاست دیگه، رحمت. اینو باز منابع اهل سنت هم دارن، فرمودن که روز قبلش فرموده بود نگران نباشید فردا رایه یعنی پرچم رو میدم دست کسی که قلعه رو فتح کنه، جنگ رو تمامش کنه، و کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. آقا همه دیدن پرچم رو داد دست امیر المومنین، فرمود هازا رجلون یحب الله و رسوله، این آدمی که خدا و پیغمبر دوست داره اونا رو، اینا ایشون هم خدا و پیغمبر رو دوست داره. گفت جناب معاویه من با این سه تا حدیث نمیتونم سب به علی کنم. کسا چی بود دیگه؟ منزلت، رایه. این یه گوشه است، یه کمیه از فضائل علی. پس آل و علی شیعت و رحمانی یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی ما شیعه علی نیستیم، ما شیعه خداییم. چون پیرو امیرالمومنین پیرو خداست، چون علی توحید میآموزه با نهج البلاغش، علی نبوت میآموزه با نهج البلاغش، امیرالمومنین اخلاق میآموزه با کلماتش، مدیریت میده با حکومتش. ولذا این سوال غلطه، از کی شیعه ایجاد شد؟ شیعه امامی اثنا عشری پیرو دوازده امام تو کلام پیغمبر آمده، در زمان حیات امیرالمومنین فرموده. پیغمبر این روایت هم اهل سنت دارن، بارها فرمود بعد از من دوازده نفر امیرن، الائمه من بعدی اثنا عشر. اینا چیزایی نیست که بشه انکار کرد. من میخوام یه خورده با استدلال دوستان وارد این بحث بشن. این رجزی که ایشون خوند، آل و علیین، هر که پیرو و امیر المومنینه بنده خداست، اهل نمازه، اهل توحیده، اهل قلوف نیست، اهل عمله. چرا؟ چون مساوی، آل و علیین مساوی شیعت الرحمن. اما هر که تو اردوگاه بنی امیه است شیعت و شیطان. این عرض من تا اینجا تمام. فقط یه نکته کوچیک بگم و مصیبت بخونم، و اون نکته اینه، البته این نکته توضیح مفصلی داره، باز وقت نیست، فقط اشاره میکنم. آقایون جوونا، ده ها روایت داریم که ائمه ما به پیروانشون فرمودن اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه شیعه ما نیست. حالا که گفتیم بذار آسیبشم بگیم، لیس من شیعتنا. من امشب اینا رو جمع‌آوری کردم، همش هم یادداشت کردم، ولی فرصت نیست بخونم. فقط بدانید لیس من شیعتنا. من یه چیزیش که جالبه براتون بگم، امام کاظم فرمود لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه. شاید تعجب کنه آقا شما چرا یکی رو انتخاب کردید، چون همه تون جوونید. فرمود شیعه ما نیست کسی که با زنها وقتی حرف میزنه با تقوا حرف نزن، یعنی نگاه به نامحرم کنی. شیعه ما نیست کسی که، ببینید لیس من، چند تا منبع محکم داره این حدیث از جمله کافی مرحوم کلینی، لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه. چرا امام صادق رو این دست گذاشته؟ یعنی جوان ارتباط با نامحرم، دوستی چتی و نمیدونم رابطه موبایلی و رابطه چنین و اینا، همش بی تقواییه. اگر کسی اومد تو زندگیش ارتباط با نامحرم، اومد گفتگوی حرام، توجیه هم نکنیم. گاهی بعضی یه اسامی دیگه میذارن روش، مخصوصا دوستانی که مذهبی هن، یه خورده اینجور ارتباطات رو توجیه دینی میخوان بکنه، حواستون جمع باشه. لیس من، یه آقاییست به نام مرازم، اینو بگم و بحثم تمام. میگه اومدم مدینه، یه خانه‌ای گرفتم اجاره کردم، تو اون خانه یه خانومی بود. خب برایشون اومده، برای چه کاری نمیدونم، کاسب بوده، دانشجو بوده. بالاخره میگه خیلی از این خانم خوشم آمد و خواستگاری کرده، ایشونم قبول نکرد، گفت من ازدواج نمی کنم. خیالمو راحت کرد. بالاخره منم به هر حال بیدقتی کردم، یه روز یه جایی که خلوت بود دست به طرف این نامحرم بردم که متعرضش بشم. چون فریاد زد و من خلاصه گریختم از این صحنه، و عصرش یا فرداش اومدم خدمت آقا امام کاظم. تا وارد شدم، امام کاظم دیگه علم داره، خبر از کار مخفی افراد داره. تا وارد شدم آقا فرمود لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست کسی که تو خلوت مواظب خودش نباشه. به قول معروف میگه افتاد دوزاری. فهمیدم آقا چی میخواد بگه، میخواد بگم چه غلطی بود کردی، زنت نشد نشد، تو حق نداری متعرض نامحرم بشی. فرمود لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست کسی که من اذا خلا، کسی که تو خلوت قلبشو خودشو کنترل نکنه. من از میان ده ها روایتی که بود هم یکی رو خوندم، کنترل ارتباط با نامحرم کسی نداشته باشه، میگه لیس من شیعتنا. امام صادق فرمود شیعه ما نیست کسی که قولش با عملش منطبق نباشه. یخالف و قوله و عمله، قول بده عمل نکن، حرف بزنه. پس حالا که افتخار شیعت و علیین دارید، شیعت و رحمان دارید، شیعت و حسین دارید، خیر البریه رو انشاءالله پیروی میکنید، تردون علال حوز انشاءالله در بهشت کنار کوثر بر رسول خدا وارد میشید، اهل فوزید، این همه امتیاز به شما دادن که پیغمبر خدا فرمود خداوند به شیعیان ما امیرالمومنین هنگام جان دادن، آسان جان دادن، قیامت، بهشت و و و ده ها امتیاز به شما داده. ولی یه وقت نرید تو پرانتز لیس من شیعتنا، تو این بمانید، هم شیعه اعتقادی، چون شیعه هم اعتقادی هم اخلاقی، هم شیعه اخلاقی، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین، به قدیر، به امامت نه خلافت، و اخلاقی که از من و شما خواستند. خب کافیه دیگه، به همین میزان اکتفا کنیم خدمت شما برادران، خواهران، بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن و مطالب رو گوش میدن. امشب هم این برنامه به طور ویژه برای مجموعه با کاروان خورشید انشاءالله پخش خواهد شد و عزیزانی دنبال خواهند کرد. این بحث شعارهای عاشورا رو خداوند انشاءالله به همه ما توفیق پیروی از امیرالمومنین، توفیق حشر و نشر با ایشون رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه ذوقی به خرج دادن بعضی ها، این شبها رو تقسیم کردن. البته نه روایتی داره، نه آیهی داره، نه حدیثی داره، صرف ذوقه، خوبم هست، قشنگ منظم کردن. مثلا یه شب مسلم ابن عقیل، یه شب روزه ورود، یه شب بچه های امام حسن، یه شب علی اکبر، علی اصغر. ذوقی به خرج دادن تو این چند ساله اخیرم بیشتر این تقسیم و این تنظیم صورت گرفته، کار قشنگی هم هست. تو این تقسیمات و تنظیمات ذوقی به خرج دادن شب سوم رو به رقیه بنت الحسین اختصاص داده، گرچه این روزه بعد از عاشوراست، تو ماه صفر خوانده میشه، ولی خب جا دارد این نازدانه ابا عبدالله امشب یه یادی ازش بشه. نازدانه ای که کامل بهایی، عمادالدین طبری در کامل بهایی در چند سطر فقط مصیبتش رو نقل کرده و این مصیبت جا داره کتابها براش نوشته بشه، اشعار براش گفته بشه. گرچه سطور نقل مصیبت کوتاهه، ولی مصیبت فوق‌العاده عمیقه. من فقط یه جمله‌ای به شما بگم بعد مصیبت رو بکنم. یکی از این دوستان من که شاید هم اینجا باشه، گاهی میاد شبها، ایشون دو سال پیش برای من نقل کرد، گفت من برادرم توی بنایی سقف خراب شد و از دنیا رفت. ایشون میفرمود یه دختری داشت 3-4 ساله، 3 سال یا 4 سالش، خیلی بیتابی میکرد چون خیلی وابسته بود. ایشون میگفت ما خیلی بهش محبت کردیم، عموش بود، منزلمون میبردیم، مسافرت میبردیم، به هر شکلی سعی کردیم خلاصه این چاله ها یا اون خلع رو براش پر کنیم. یه روز صبح من نشون دم دم خیلی ناراحت بودم. چیه؟ گفت دیشب 2 نیمه شب همه ما رو این بچه به مصیبتی مبتلا کرد، به ناراحتی مبتلا کرد که تا صبح نخوابید. گفتم چی شده؟ گفت 2 نیمه شب دیشب بیدار شد، گفت میخوام برم سر قبر بابا. هر چی کردیم گفتیم بابا، همین شاهزاده اسماعیل هم دفن پدرشون، خدا رحمتشون کنه، امامزاده اسماعیل اینجا دفن. عرض میکنم که عذر میخوام، امامزاده سید علی، امامزاده شاه سید علی دفنه. گفت بالاخره ول نکرد، بلند کردیم نیمه شب بچه رو، اومدیم دیدیم در بسته. با یه مکافاتی میگفت خادم رو بیدار کردیم. ناراحت شد، گفت آقا 2 نیمه شب که سر قبر آمد. گفت ما با استثنایی این بچه رها نمیکنه، داره از بین میبره ما رو. هر چی اسباب بازی آوردیم، هر چی پارک بردیم، هر کجا بردیم، میگه قبر بابا. میگه وقتی آوردیمش خودش رو انداخت رو قبر بابا، زبونش گرفت نتونست حرف بزنه، قفل کرد، قفل کرد. اون چنان که میگفت حاج آقا به من میگفت تا صبح ما نشستیم اشک ریختیم. آقا این مسئله شوخی نیست، خیلی سخته. ببینید کوچکترین بچه ابی عبدالله علی اصغر که ابی عبدالله یه عنایت ویژه بهش کرده، اومده بغلش کرده، بوسیده، بعد از او این بچه 3 ساله است. من نمیگم داره جای خواندم دیدم، ولی به طور طبیعی علاقه عجیبی بین این پدر و دختر بوده. حالا کربلایشون رو بغل کرده، بوسیده، نمیدونم، ننوشتن اینا رو جایی. چقدر ارتباط این دختر رو، چون ابی عبدالله بچه های دیگه هم داره، اما این ارتباط چقدر صمیمی بوده که این نازدانه 3 ساله تو خرابه، که حالا خرابه هم نه اینکه حالا ذهنتون بیاد جای خرابی بوده، نه، اون منطقه به نام خرابات معروف بوده، سقف نداشته، یه جای خاصی کنار کاخ یزید بلند شد سراغ ابی عبدالله علیه السلام رو گرفت. چه کرد؟ همه بیدار شدن، زینب کبرا، امام سجاد، یه کربلایی درست کرد، یه عاشورایی درست کرد، یه قوقایی ایجاد کرد، یه بلوایی به پا شد. من نمیتونم قبول کنم که یزید ملعون و اطرافیانش تصادفی این سر رو فرستاده باشه. هر چقدر آدم بیرحم باشه این کارو نمیکنه. عمدن کردن این کارو. خواستن یه داغ دیگه ای به دل زینب بگذارن. یه داغ دیگه ای به دل امام سجاد بذارن. نمیدانم. عرض کردم یه بچه با قبر بابا چه میکنه؟ اصلا نمیشه فکر کرد. یه سر غرقه به خون، لبهای کبود، پیشانی شکسته، سری که دیده اما هیچ کجا بغل نگرفته، دیدن از راه دور فرق میکنه، با این دستای کوچولوش سر رو برداشت، میان دامن گذاشت. چقدر طاقت داره مگه یه بچه؟ یه نگاهی کرد به پیشانی ابا عبدالله، به محاسن غرق خون ابی عبدالله. خیلی طول نکشید آرام شد، آرام شد. وقتی آمدن دیدن جان به جان، آفرین، تسلیم کرد. سر یه طرف، ابی عبدالله، نازدانه ابی عبدالله یه طرف، هر کجا میشستید 3 مرتبه یا حسین،